أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين توفیقی دوباره دست داد که خدمت سروران محترم برسیم. موضوع بحث ما که سلوک اجتماعی بود نیازمند به بعضی از مقدمات بود. برخی از مقدمات رو در یکی دو جلسه عرض کردیم، کمی فاصله چون شد یک کمی مباحث رو دوباره عود میدیم و بعد انشاءالله ادامه مباحث رو عرض خواهیم کرد. ما در بحث سلوک ابتدا باید معنویت دینی، معنویت و سلوک دینی رو یه اشاره‌ای می‌کردیم. به سرعت این معنا رو متذکر شدیم. انشاءالله خودش یه بحث مفصلی است، در جای خودش باید بهش پرداخت. الانم وقت این نیست که بهش مفصل بپردازیم. فقط به طور خلاصه عرض کردیم. اساساً فطرت توحیدی داریم. این فطرت توحیدی ما رو به سمت خدا میبره، یه سرمایه بزرگی رو در ما از این جهت گذاشته و مهمترین مسئله‌ای هم که دین درش مطرحه، بزرگترین اندیشه‌ای که در دین مطرحه مسئله خدا و توحیده. لذا این سرمایه‌ای که ما داریم و اون تأکیدی که دین داره باید به سمتش خیز برداشت. مسئله خیز برداشتن به سمت حضرت حق رو در ادبیات دینی به عنوان لقاء الهی، ملاقات پروردگار، بحث تقرب و امثال اینها مطرح، یعنی تقرب الالله و مقربین توضیح دادم دیگه. اینها چون گفتیم هیچ نمیخوام باز برگرده مفصل، فقط یه اشاره وار گفته بشه که فضا روشن. اندیشه تقرب مطرح میشه و لقاء الهی. خب اندیشه تقرب و لقاء الهی با چی صورت میگیره؟ مسئله سلوک. این جلسه اول ما. جلسه دوم گفت خب این سلوک چیه؟ شروع کردیم اندکی در باب سلوک دینی، سلوک درست توضیحی دادیم در جلسه قبل. یکی دو تعریف رو عرض کردیم. عمدتاً در این تعریف قسم اینه که حالا هوایی از فضای سلوک برای ما معنادار بشه. یک تعریفی کردیم از سلوک این بود که اساساً سلوک در حقیقت حذف قیود و تعشقات و تعلقات برای رسیدن به خدا به اون مطلق. این تعبیر رو در اون جلسه توضیح داد و واقعش هم ما گرفتاری اصلیمون همین تعشقات ماست، تعلقات ماست که ما رو از خدا دور میکنه و گناهان ما هم که این تعلقات رو افزون میکنه فراوان و این گرفتاری ماست. و سلوک اصلا میخواد اینها رو برداره و راه رو باز کنه که انسان بتونه به خداش نزدیک بشه. یک تعریف بود، توضیح دادم دیگه باز بر نمیاد. تعریف دومی هم صورت گرفت که عرض کردیم کسی که سلوک میکنه حقیقتا یک نوع تعالی و ارتقاست از سطح ظاهر به سمت باطن بر حسب معاملات قلبی. اینها رو توضیح هم دادم، یعنی مسئله قلب خیلی مطرحه در بحثا و اصلا بهتون بگم انسان بدون قلب اصلا معنا نداره کارهاش. حتی ما گمان میکنیم بعضی موقع مثلا کارهایی رو دارم انجام میدیم اصلا. ولی همه اینها همش اول تو قلب رقم میخوره و بلکه همه اینها هم سرریز میشه دوباره تو قلب، یعنی هر کاری هم که میکنیم آخرش هم تو قلب ما میشه. چه خوب چه بد، چه نیت بد بکنیم چه نیت بد نکنیم، چه عمل بد انجام بدیم چه عمل خوب انجام، فرقی در این زمینه همش میاد تو دل با سرریز. اساس این بحث معاملات قلبی است. من فقط یه پرانتز رو باز میکنم، انشالله در جای خودش باید باز مفصل رسید بررسی کرد. واقعا ما اینا رو تو ادبیات قرآنی فراوان داریم ولی باید بهش بیشتر پرداخت. ادبیات قلب در فرهنگ قرآنی تقریبا اساس اندیشه در باب انسان و حرکت انسان به سمت خداست و معمولا همه چیز رو خداوند سبحان با این ادبیات قلب یا صدر یا فؤاد به مشابه این که همش به قلب اشاره داره به او توجه میده و او رو پایه قرار میده. خیلی باید حالا سرورانی هستن میتونن مطالعاتی تو این زمینه داشته باشن، به بحث قلب خیلی توجه کنید. ما خیلی از امور رو میتونیم در سطح ظاهر ببندیم، ولی در فرهنگ قرآنی همه چیز در باطن ما وابسته میشه و قلب ما. معاملات قلبی که انجام میدیم و معاملات باطنی که مایه ارتقای ما باید بشه به سمت خدا تا بشه سلوک دینی. انشاءالله شاید باز بعدها رسیدیم یه بحث سلوک عام داریم، چه کافر چه مؤمن همه دارن سلوک میکنن، سلوک غلط یا سلوک درست. انشاءالله میگیم فرهنگ قرآنیه، بنده نمیخوام بگم این قرآن این شکلی توضیح میده که اون هم واقعا جای تأمل، جای توجه و خیلی از اسرار رو با همون میشه فهمید در فرهنگ قرآنی است. این هم در جای خودش بهش میپردازیم. پس تعریف دوم چیه؟ ارتقا از سطح ظاهر به سمت باطن بر حسب معاملات قلبی. قلب اساس کار قرار میگیره در این که انسان از سطح به سمت عمق بره. ما از همین ظاهری که هست خودمون رو آهسته آهسته به سمت حضرت حق میکنه. نماز شب چه فلسفه ای داره؟ اصلا نماز چه فلسفه ای داره؟ اصلا دعا چه فلسفه؟ خیلی از اینا رو نگاه کنید توش هست، بلکه دین یه جوری بسته که همش ما باید وصل به خدا باشیم و اتصال به خدا و این انتقال به سمت عالم معنا و باطن توش هست. خب این دوتا رو قبلا بحث کردیم، این دو بحث رو داشتیم، یکی اون مقدمه اول، این مقدمه دوم، دو تعریف از سلوک داریم. امشب میخوام یه دو تعریف دیگر هم از سلوک به سرعت اشاره کنم، حال هوای سلوک رو بفهمیم یعنی چی، این لفظ سلوک رو به کار میبرن چیکار میخواد بکن. ببینید یک تعریف دیگر میشه این شکلی گفت، اساساً سلوک یک نوع بازگشت به صفای فطری است و تعامل بر اساس آن. میتونید اینجوری هم معنا کنید، ما یک فطرت خداوندی داریم، فطرت اساسش بر توحید و نابه. هر فرزندی که به دنیا میاد همه بر توحیدند، مگر اینکه پدر و مادر او رو یهودی یا نصرانی بکنه، اصلش توحید. این در روایات ما آمده است، رجوع کنید هست. اساسش اینجوریه. صفای فطری رو ما گاهی تو بچه ها تو همون اوائل میفهمیم، ولی بالا میاد یه جور دیگه میشه. بذار من یه نمونه بگم واضح بشه. بنده خدایی بود، من دو سال با ایشون برخورد کردم، یکی سال قبل یکی هم سال بعد. یه جوانی بود، یه نوجوانی بود، رفته بود آهنگری. ما دو سال نیاز به کار آهنگری داشتیم، سال اول ایشون اومد، سال دوم اومد. من سال اول که ایشون رو دیدم، دیدم همون جوان با سلامت فطری و صفای فطری. سال بعد که اومد دیدم چقدر زمخت شده، یاد گرفته چجوری حرف بزنه که بتونه مثلا برخی از حالا سودهاست، برخی از منافع، برخی از مسائل دیگر رو رعایت کنه. یعنی قبلش اینجوری نبود، بعدش اینجوری شد، یعنی رنگ گرفت، رنگ باخت، اومد تو دنیا اینجوری شد. هست. همینجا من بگم، من بعضی رو میشناسم واقعا الان میاد تو بازار صفای فطریش از دست نمیده. من دیدم بعضی ها رو اصلا صفای فطریش از بین نمیره، بلکه نابتر میشه. چون میدونید بر اساس همان صفای فطری عمل کنید، یک نوع جلا پیدا میکنه فطرت ما، بیشتر خودش رو شکوفا، حقیقت اصلیش خوب خودش رو نشون میده، بلکه تازه اون فعلیت اصلیش اومده. ما خیلی رو داریم که اون فطرت رو از دست میدند. ما تو این دنیا میایم، برخی از این امور زندگی یه بیانی است، ظاهرا همران ابن عیان اگه اشتباه نکنم تو روایت آمده، به حضرت میفرماد، ظاهرا امام باقر علیه السلام میفرماد، تو همین اصول کافی آمده، میفرماد که میگه که یا ابن رسول الله، ای امام باقر، ما تا میایم نزد شما دنیا و اون چی که تو دنیاست رو فراموش میکنیم، تا میریم
تو بازار، همین تعبیر رو کرد، تا میریم تو بازار، تا میریم توی نمیدونم خونه، چون همین روایت هر دو مضمون رو آورده از دو تعبیر حالا رجوع کنیم، تا میریم تو بازار، تا میریم تو خونه، گاهی هم تو روایت همونجا اومده گاهی که بوی فرزند و خانه و زندگی رو می استشمام میکنیم دوباره تغییر میکنیم، میام پیش شما وضعمون دگرگون میشه، اصلا رغبتی به دنیا نیست، تا میریم تو خونه اینجور. البته معناش این نیست که هر خونه اینجوریه، معناش این نیست، میخواستم اون روایت رو بخونم، یعنی ما این حس رو داریم میتونیم از اون فطرت نابمون در بیاییم. به چه شکل؟ به همین که میایم گاهی توی برخی از امور، برخی از این تعلقات، برخی از این دوستان که باشون آدم رفت آمد میکنه اثر داره، اصلا گاهی لحن یک استاد اثر داره، لحن یک دوست اثر داره، لحن یک همراه اثر داره. اینو گفتم بنده خدایی میگفت ما داشتیم تو یک وسیله نقلیه با هم میرفتیم، چند نفر بودیم از دوستان، یکی یه تعبیر زشتی رو به کار برد، خیلی این طرف میگفت خیلی بدم اومد، خیلی بدم اومد. گفتم این چیه؟ گفته تو دلم گفتم و دیگه، ولی رفتم خونه با خانواده داشتم صحبت میگم، دیدم این همین تعبیر رو به کار برد، با اینکه من خودم توی ماشین تو وسیله نقلیه داشتم میگفتم چرا این حرف رو زده تو دلم، الان اومدم تو خونه دیدم ناخودآگاه از زبان من جاری میشه، اثر میگیریم. این هست. خب وقتی این گونه هست، وقتی این گونه هست، یعنی گاهی ما از فطرت اصلیمون در میاییم، حالا گاهی به خاطر گناهه، گاهی به خاطر تعلق به دنیاست، گاهی به خاطر برخی از خردریزهای دنیوی که پیش میاد، بالاخره ما این از فطرت اصلی در میاییم. سلوک کارش چیه؟ بازگشت به اون فطرت اصلی است، یعنی اون صفای فطری که داریم رو نگه داریم و عمقش بدیم، یعنی اون فطرت رو به همون نابیش نگه داریم و بلکه عمیق‌ترش کنیم. دیدید، نمیدونم شما حتما دیدید، برخی از سروران، من بنده دیدم، برخی از عالمان ربانی من دیدم، صفای فطریش اصلا دست نخورد، اصلا مثل که اصلا اون هوای اصلیش دست نخورد و در این حال داره زندگی میکنه، در بین مردم هم هست. خب این یک کاری کرده، اینجوری نیست، اینجوری نیست که آدم بخواد کاری نکنه بعد این صفای فطری. بله ما داریم کسانی که صفای فطریشون انقدر قویه هرچی بهش میدی برعکس اون صفای فطری او بر نمیتابه، ولی غالبا اینجوری نیست، از دست در میره. چه کار باید کرد؟ باید دست به کار شد. دست به کار چیه؟ سلوک، یعنی مواظبت کنیم مثلا این تعلق به دنیا نیاد، مواظبت کنیم این به اصطلاح خوشدلی که در ما هست نیاد. رسول الله یه بیانی داره که میگه در کودکان من چند چیز رو میبینم میپسندم. دیدید بعضی از این بچه ها با هم دعوا میکنن، بعد از دعوا یک دقیقه نگذشته اصلا همون دوست قبلی، اصلا مثل که هیچ کینه ای وجود نداره و هیچ دعوایی نشده. حتما دیدید تو بچه ها این صفای فطریشون اینجوری، ولی حالا میاد تو بالاتر، مادر یک کمی بزرگتر میشه، از بچگی دائم چجوری هسته، گاهی زود میبینید تغییر وضعیت داده میشه، چه بغضی چه کینه ای اصلا نمیتونه جمع جورش کنه. اینجا ما میگیم ببینید اون صفای فطری رو نگه داشتن، این خصیصهایی که رسول الله میگه من از کودکان میپسندم، این صفای فطری رو نگه داشتن خیلی مهم و این مواظبت میخواد، این محاسبه میخواد، این بسا گاهی اشک و ناله میخواد، گاهی پشیمانی و توبه میخواد، گاهی به اصطلاح اقدام مناسبه با اینکه اون فطرت رو بر همون فضاش نگه دارم میخواد. خب نجوای فطرت اومد، خوشدلی داره، این خوشدلی رو میخواد اعمال کنه، یه چیز دیگه تو ذهنش میاد که تو این کار نکن، یکی دستشو میگیری این کار نکن، اینجا باید یاد بگیری چجوری مقاومت کن. اصل سلوک رو میشه اینجوری گفت، بازگشت اون فطرت ناب اصلی ما و ارتقا دادن اون، عمق بخشیدن اون. اگر این رو به عنوان یک تعریف سلوک بدونیم سخن حقی گفت. ما اساسش اینه، یعنی حالا من یه اشاره میکنم بعدها یه وقتی شاید بتونم توضیح بیشتر بدم. فطرت اصلی ما همون روح خداوندی ماست، روح خداوندی ما خصلت‌های ناب در دل خودش داره. قبلا هم یه اشاره کردم، ظاهرا جلسه اول بود یا دوم، خصلت های ناب در ذات این روح خداوندی خوابیده، اما نهفته است، گرایش وجود داره ولی نهفته است. این رو ما شکوفا کنیم. شکوفا کردنش عملا میبینید یک معامله قلبی داره، عملا یک کار باطنی داره، عملا یک کار سلوکی داره. و این رو میگیم یک تعریف دوم سومی از سلوک. پس دو تعریف کرده بودیم، این تعریف سوم بازگشت به صفای فطری و تعامل بر اساس اون. و حالا در جای خودش باز باید بحثایی کرد که چگونه از فطرت میشه شروع کرد و با فطرت جلو رفت، با نردبان فطرت میشه جلو رفت. خب این شد تعریف سوم. تعریف چهارم میرم میکنم پایان عرایض من باشه. میشه تعاریف متعدد کرد. این تعاریف متعدد چه میکنه؟ حال هوای سلوک رو برای ما مشخص میکنه و الا با هم معارض نیستن، قابل جمعند. اینا رو در جای خودش میتونه چیز. تعریف چهارم که دارای خیلی دارای اهمیت از یک منظر دیگر، اون چیه؟ سیرورت وجودی کمالی انسانه. انسان اساساً یک موجود کاملی مثل ملائکه نیست، مثل ملائکه مقرب نیست که هرچه باید داشته باشن دارن. انسان باید خودشو بسازه و بسازه هم یک سیرورت وجودی داره. فقط این نیست که تو ذهن مثلا چیز رو باور کنم، نیست. باید باید زیست کرد، زندگی کرد، بر حسب او با او بر حسب اون تعامل کرد، باهاش جلو رفت، باهاش خودشو بسازه و خودش بشود همون و همین جور بره جلو. این رو ما میگیم سیرورت وجودی کمالی. سیرورت وجودی کمالی خیلی از یک جد اهمیت داره، چون زیست مؤمنانه موحدانه رو اگر کسی بتونه بفهمه چیه، یک نوع سیرورت وجودیه. ببینید من امروز یک نگرانی دارم، تا این نگرانی میاد من میتونم دو جور برخورد کنم. به شکل این مادی تصمیماتی میگیرم، باش بر اساس او تعاملی میکنم. یه نگرانی دارم، تا این میاد میگم خب پس من این کار رو بکنم، چه کنم اینا. این نوع نگرانی رو با این برطرف میکنم. اما یه وقت همین نگرانی رو یک مؤمن موحد میخواد برطرف کنه، چجور برطرف میکنه؟ همه رو با خدا میبنده و همه رو در فضای بندگیش میبنده و هیچ چیز افزون توش نمیاره، هیچ خلیطی رو نمیاره، هیچ شایبه دیگری توش قرار نمیده، داره باش زیست میکنه. تو نگرانی ها همینجور، تو شادی ها همینجور، تو به اصطلاح حرکت های اجتماعی همینجور، تو برخورد خانوادگی همینجور، تو هر جا میره باید باش باش. ما اینو میگیم زیست مؤمنانه موحدانه. ما گاهی زیست مؤمنانه داریم ولی موحدانه به این معنا نیست. نه یعنی خدا رو قبول نداره، نه یعنی نماز نمیخونه، نه یعنی اهل قبله نیست. هستن، ما خیلی یارو داریم واقعا اهل قبله است، اهل نمازه، واقعا هم حتی گهگاهی از نماز خوشش هم میاد، یعنی لذت هم میبره، ولی همه زندگیشو با خدا نمیبنده، همه زندگیشو با بندگی نمیبنده. داره اینی که مؤمنه، ما الان مؤمنان داریم و دین اینو میپذیره، این بد نیست. همینقدر که ایمان آورده کم نیست، همین که خدا را پذیرفته دستورات شریعت را اجرا میکنه کم نیست، خیلی عالیه. بله دین گفته شما ادامه بدی، یه دفعه سر از این زیست موحدانه هم در میاری، ولی این یک نوع زیسته، زیست مؤمنانه است، برای خودش هم ارزشمنده. به من بگید این بزرگترین برده تو این دنیا اگر کسی بتونه به این مقام هم برسه. اما زیست مؤمنانه موحدانه یک شکل دیگری است، یعنی هر لحظهش رو با خدا میبنده و در تعامل با خدا به نحو بندگی میبنده. و این زیست مؤمنانه چیکار میکنه؟ دم به دم او رو کامل میکنه. در مورد حضرت ابراهیم شنیدی؟ حضرت ابراهیم در روایات هم اومده، در قرآن علامه طباطبایی تلاش میکنه همین معنایی که تو روایت هست رو هم بفهم. تو روایت اومده حضرت ابراهیم اول عبد بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد. یعنی اول بنده است، ادامه میده سر از نبوت، ادامه میده سر از بالاتر از نبوت رسالت، ادامه میده بالاتر از رسالت خلت خلیل، ادامه میده میشه امامت. این یک زیست موحدانه نهایی اصلی است که معمولا مال انبیاست، مال امامان، مال حجج الهی است، مال خصیصین ویژه است. به تعبیر قرآن کریم اونایی که اشتباه شدن برگزیدن. بسیار خب، این چیه؟ یک زیست مؤمنانه موحدانه ویژه است که تا سر از اینجا در آورده. خب عبد بود، عبد او رو به نبوت کشون، نبی بود به رسالت، رسالت بود بعد شد خلت. حالا خلت رو هر چه میفهمید در جای خودش باید توضیح داد. خلت حداقلش اینه که دوست شفیق خدا، حداقل ترجمه لفظی شده رو میگه، دوست بسیار نزدیک خدا. و بعد هم شد امام، اینی جاهلو که للناس امام. این یک زیست مؤمنانه موحدانه است. ادامه داده میشه به اینجا میرسه. در مورد بسیاری از افراد شما میتونید این رو پی بگیرید. اون جوانی که رسول الله، حالا من نرم در انبیا، اون جوانی که میگه یا رسول الله من به حقیقت رسیدم، رسول الله میخواد او رو به حرف بیاره. خب به حقیقت رسیدم ادعای سنگینی پیش رسول الله، و رسول الله میدونه ایشون چی داره، میخواد مردم بفهمن، اونایی که اصحاب و یاران هستن بفهمن. میگه هر کس میگه ادعای میکنه باید دلیل بیاره. تو دلیلت چیه؟ میگه دلیلم اینه که، حالا شروع میکنه توضیح میده، یا رسول الله من به اصطلاح شبها رو به قیام گذروندم، روزها رو به صیام گذروندم، شب زنده داری بود، روز به اصطلاح روزه داری گذشت، دنیا رو از دل بدر کردم، چه کردم رسیدم به اینجا که زوزه جهنمیان میشنوم و بهشتیان رو میبینم بر ارائک نشه. رسول الله میگه همینجور، همین ادامه بده، اسبت فالزم، بر همین باش، استوار باش، و ادامه میده و بعدم به شهادت هم برسه. خب اینا این مراحل زیست مؤمنانه است و میبینید داره ارتقا پیدا میکنه، به یک شکل خاص تر میاد. نمیدونم در باب یاران رسول الله شنیدید، یک دسته یاران ویژه ای داشت که امیرالمؤمنین سردسته اون یاران امیرالمؤمنین بودن. در ذیل یکی از این آیات که صحبت طیبات از دنیا رو حرام ندونید نگاه کنید، اونجا روایاتش آمده. یه دسته بودن دغدغه های سلوکی داشتن، رفتار مؤمنانه موحدانه ویژه ای داشتن. رسول الله برای خودش یاران فراوانی داشت، یارانی که پابرکاب هم بودن، متقی هم بودن، ولی یه دغدغه سلوکی داشت، دغدغه حرکت به سمت خدا داشت که برخی هاشون گفتن خب پس ما شب نمی خوابیم، برخی ها چه؟ که رسول الله گفت دین من این گونه است، بر اساس این دین عمل کنید. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در دور رسول الله شما میتونید مؤمنانی رو پیدا کنید، ولی کنارش مؤمنان موحدی هم میتونید پیدا کنید که برای خودشون یک زیست مؤمنانه دارن. زیست مؤمنانه هم یک روز و دو روز نیست، ادامه که داده میشه سر از اون حقایق در میاره، دغدغه هایی پیدا میکنن، بعد خودشون هم میبینن وضعیت تغییر کرده است. یعنی هر گونه حرفی نمیتونه بزنه، هر گونه فکری نمیتونه، نه یعنی نمیتونه بکنه، میتونه بکنه، خودش میبینه خلاف ادب پیشگاه خدا من چنین کنم، خلاف ادب که من با خدا اینجوری برخورد کنم. حتی نوع نگاهشون به گناه تغییر میکنه، یعنی گناه نباید کرد، منطق پای صحنه گناه چی میشه، سبکی که نگاه میکنه یه سبک دیگریست. چیه؟ اون زیست مؤمنانه. اینها رو در همه جا به شکل خاصی میاره. و جالبه این دسته از افراد حتی اقدام اجتماعی هم میکنه سبک دیگریست و یه لطف دیگری هم داره. حالا ما باید بحثای بعدیمون که سلوک اجتماعیه انشاءالله میرسیم، ببینید حرکتشون، منطقشون، نوع رفتارشون، نوع زندگیشون تغییر. ما اینو میگیم زیست مؤمنانه. خب این زیست مؤمنانه اساسا چیه؟ یک سیرورت وجودی است، یعنی دم به دم داره خودشو در توحید غرق میکنه، تو بندگی همیشه داره سیر میکنه، به عمق میرسه، همیشه تو اون فضا هست و داره راه میره و به تعبیر دیگر به حقیقت اصلی خود میرسد، به حقیقت اصلی خود که بندگیست، اینها میرسن معمولا. اون اصل برای خیلی ها پیدا نیست، اون اصل باید خیلی آدم راه طی کنه، اما راه مؤمنانه با دغدغه سلوکی خیلی فرق داره. من همینجا تو پرانتز یک نکته رو میخوام بگم، بعضی از جوانها این منطق رو فهمیدن، از همون جوانی این دغدغه رو داشتن، خیلی راهشون تغییر میکنه، سبک عملشون تغییر میکنه. نمیگم با این تعشقاتی که خیلی هامون داریم بتونیم خوب عمل کنیم، ولی نه، سبک کارشو تغییر می، یعنی ما به لحاظ ایمانی کدوم رتبه ایمانی رو میخوای بهش توجه کنی و خیز برداری. یکی از این بندگان خدا میگه خب الحمدلله ما که اهل نمازیم، اهل قبله ایم، اصلا احساس می رستیم تمام شد، خب خیر، خیلی عالی، خیلی خوب. اصلا یه جوری صحبت میکرد که خب ما دیگه هیچ کم و کسری نداریم، که معمولا این نوع نگاه را موحدان به مراحل عالی رسیدم ندارن، ولی خب گاهی آدم پیدا میشه، اشکالی هم نداره. اگر این منطقش این باشه، معنیش این باشه خب الحمدلله جانب خدا رعایت کردیم، خفت نکردیم، گناه نکردیم، خب الحمدلله این خوب. ولی اگر واقعا بخواد بگی من کمال نهایی که فهمیدم این است و به این ختم میکنم، این دچار خطا شده در این تعبیر و در این اندیشه. اندیشه اصلی چیه؟ ما یه اوجی داریم که باید برای اون اوج آدم حرکت کنه، نیستیم بگیم خب الحمدلله، خب ما الحمدلله رسته ایم. خب رسته ایم، اگر اینه پس چرا در روایات ما آمده بسیاری از اونهایی که میرن به بهشت حسرتی دارن که هیچ حسرتی به پاش نمیرسه؟ حسرت چیه؟ چرا من در دنیا ذاکر حق نبودم؟ ذکر الهی رو زیاد نده، ذکر لزوما ذکر لفظی نیست، ذکر حضرت حق همیشه بیاد حق نبود، چرا نبود؟ چیه که میره بهشت هم احساس کسر و کمبود میکنه؟ چیه؟ همینه، یعنی همین معناست، یعنی اون اوج، اون اوجی که برای هممون گذاشتن و باید بهش برسیم. لذا میشه سلوک رو اینجوری هم معنا کرد، آن سیرورت وجودی انسان هست در مسیر کمال نهایی بندگی که میخواد بهش برسه، و اون کمال نهایی بندگی هم به صورت یک زیست مؤمنانه موحدانه در، نه یعنی حالا دو کلمه و سه کلمه و دو کار و سه کار نیست، تمام منطقش رو، تمام نیتهاش رو، تمام اعمالش رو باید رنگ بزنه، و این رو میگن سلوک. اگه این رو هم بگید درسته، ولی دقت کنید سلوک برای خودش مراحلی داره، بندگی مراحلی داره، اون پاورجا، ولی اصل اون منطق رو تا آدم یاد میگیره توش میره. حالا بعضی از من بذارید بعضی از این خاطرات به آقایون و عرفا رو بگم، یه بعضی از وقایع براتون واضح بشه اینا چی جوریه. میگه من تا به حال میدونستم چون این منطقی هست، مثلا میدونستم حضرت حق مبدع هستیست، میدونستم اینا، تا حضرت حق را دیدم نوع رفتارم تغییر کرد. تا حضرت حق را دیدم، تا به حال هرچه شنیدم را و هر آنچه دانستم را میبینم باید تغییر داد، حتی نمازی که میخوندم باید تغییر کن. و بعد ادامه میده، میگه من حالا که ادامه دادم باز به جایی میرسم که پیشتر میگفتم این اصله، الان تازه فهمیدم نه، خیلی راه مونده. میره جلوتر، میخوام بگم اون عمقی که پیدا میکنن در توحید کجا میبره اینا. بعدها که به جایی میرسه میگه همه گذشته‌ای که داشتم همه با نقص هم را بود، همه استغفار دارم، حتی نماز و روزه هم استغفار دارم. چرا؟ نه که نماز و روزه استغفار داشته بمونه، خوندن که باید میکردیم الحمدلله، استغفار دارم که من چرا اون موقع رعایت جانب حق را نکردم، رعایت جانب حق رو. خب این رو ما میگیم به عنوان زیست مؤمنانه موحدانه، که این سیرورت وجودی دم به دم میرم بالا به عمق. که یادتون باشه اینجا اگر بخواد کسی خوب توضیح بده، من دو تا تعبیر رو به کار میبرم، ولی دیگه بعدها باید جنت صفات و جنت ذات، نهایتا انسان باید به اون جنت ذات برسه، یعنی همین زیست مؤمنانه رو که ادامه میده، این سیرورت وجودی باید به کجا برسه؟ باید برسه به حق، به خدا. خدا رو چگونه میابه؟ به اسماء و صفاتش میشه جنت صفات، به ذاتش میشه جنت ذات. اما ذات منظور این نیست که یعنی به کنه ذات میرسه، نه، تازه میفهمه خیلی خبرهای دیگر هست، انشاءالله در جای خودش باید بهش پرداخت. خواستم چی بگم؟ خواستم بگم این کمالی که میگیم، کمال اون چیه؟ جنت صفات و ذاته، که وقتی کسی اونجا میرسه میگه این بهشت در برابر اون بهشت اصلی صفات و ذات اصلا حساب نمیاد. مرحوم آقای انصاری همدانی رو یکی از اهل دل در خواب دید، ایشون بعد از ارتحال در یک باغ بهشت وسیعی با چه خصوصیاتی، حالا توضیح میداد نعمتهای بهشتی فراهم. بعد میگو آقای انصاری توی این باغ هست، توی این جنت هست، اما غرق خداست، اصلا مثل اینکه این باغ براش معنی نداره. بعد این رو که گفتن، یکی گفت که خب ایشون تو دنیا هم بود، هر نعمتی اونو میدادی او غرق خدا بود، غرق در این هم اینا چیه؟ یعنی در برابر خدا این هیچ حساب میشه. اون توضیحی که آیون میدن، اولیاء الهی مع الله بالذات و مع الجنه بالعرض، یعنی بهشت هستن، بهترین بهشتارم بهشون میدن. تو همین سوره واقعه نگاه کنید، مقربین بهشت سوریش هم از همه بهشتا بهتره، همه بهشتهایی که دیگر انسانهای مؤمن دارن اونها هم خوبن، برای خودشون بهشتی دارن، اصحاب یمین هم برای خودش بهشتی داره، ولی اصحاب یمین کجا بهشتش با مقربین؟ مقربین تو سوره واقعه نگاه کنید همین بهشت سوریشون چقدر عجیبه، همین بهشتی که ما میشناسیم، درست؟ همین باغ و راغ و این هست، اولیای الهی تو بهش هستن، همین سوره مقدمه میده، اما مع الله به ذاتن مع الجنه بالعرض، یعنی اصلش با خدا، همچنان که تو دنیا هم بودن با خدا بودن، ولی این تعبیر رو میکنه اهل اصحاب یمین و اهل جنه مع الجنه به ذات و مع الله بالعرض، یعنی با بهشت، اصلش با بهشتن لذت میبرن و با خدا هم هستن بالعرض، به حسب کاری که در این دنیا کرد. خب ما اون نگاهی که داریم میگیم جنت ذات، اون نهایت کمال اونجاست، به در همین دنیا حاصل میشه و بعد از اون هم تا ابد سر این سفره میشینن، که بعضی ها میگن نکنه دیر بشه من نتونم این رو برای خود استحصال کنم و در بعد این جنت ذات و جنت صفات نکنه در بهشتم نصیبم نشه، نکنه من الان آماده نکنم، نکنه هیچ کاری نکنم. ولی یک بیان رو میگم و اینم به عنوان پایان عرایض ما باشه. صدر یک خوشحالی به ما داده، یه مژده داده، مولا صدر شیرازی، اون خوشحالی برای ما تقریبا یه کمی ما رو آروم میکنه. ایشون میگه که این فیلسوفانی که در توحید کار میکنن، تو توحید غرق میشن و باعث توحید رو حل میکنن، خب اینا به شکل فکریه، ذهنیه، اما اینکه بیاره تو دل، تبدیل بشه به شهود هنوز نشد، درسته؟ خب ایشون میگه این فیلسوفانی که اگر واقعا اینو قبول کردن و باور قلبی بهش داره ولی هنوز شهود نکرده، یک منعی پیدا میکنه که از این نشعه به در بره، خدا بالاخره بهش میده. راست، این راست. چیه اصل قضیهش؟ یعنی ما یک رگ توحیدی باید داشته باشیم تا به ما بدن، ولو این دنیا نشد، دنیا از این نشأه در رفتیم، به مراحل برزخ و قیامت رسیدیم، اگر دنبالیم یه رگ توحیدی میخواد، رگ توحیدی نیاد نمیشه. حالا از دوستاد علامه ذوالفنون حسن‌زاده آملی، ایشون یک داستانی رو از روایتی میگفت، من روایت ندیم، ازشون شنیدم، دارم از گفت یه بنده خدایی بود، مؤمن بود ولی گناه هم کرده بود و بالاخره بردن جهنم. در روایت اومده ایشون رو بردن جهنم. جهنم که بردن ایشون دید که اینا همه کافر و مشرک و این مؤمن و ولی در این حال اینجا که با گناهانی گرده، خب بله گناه گردی باید بری جهنم. گفت خدایا این که جهنم بدتریه، حالا من درست حتی عذاب میخوای بده بده، ولی این کافر و مشرک چی همراهشون کرد؟ منو بس لاغر از این جهنم نجات بده. این بحثای تکامل برزخی و اینا که گفته میشه به این مرتبط به این روایت. ایشون رو در روایت هست که از جهنم در میارن، میارن تو بهشت، ولی تو پیشونیش علامتی است که از جهنم اومد. بعد یه مدت که تو بهشت بود هر کی میرسید بهش میگفت این از همون جهنم اومده. گفت خدایا حالا ما اینقدر بد کردیم درست، ولی الان اومدیم این که بهشتیم هم یه جهنم دیگه شد برای همه، میگه این جهنمیه اومده این بد کرده چه. در روایت اومده که این به اصطلاح علامت رو ازش میگیرن، دیگه بهشتی هایش متوجه نمیشن. خب تمام شد دیگه، الحمدلله تمام شد. گفت نه تازه شروع شد، تازه که اینها تمام شد. این شخص گفت خدایا حالا درست اینها نمیدونن، ولی تو که میدونی من چه کردم. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، این جهنم رو من چه کار کنم، این جهنم رو چه کار کنم. که خدا در روایت داره که از یادش میبره که گناه کرده، که شرمنده بیش خدا نشه. از دوستات میفهمود این اگه رگ توحیدی نداشت به اینجا نمیرسید که یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله بگی. این رگ توحیدی رو داشت، راسته رگ توحیدی باشه خودشو میاره بالا و در عوالم، یعنی ما یه زمینه رو ایجاد کردیم، یک اعتقاد پاک توحیدی ناب داریم، میل داریم، ایمانشو داریم، دست به کار میشیم. حتی نشود این امید داریم که اون صدرا اون توضیحی که داده بالاخره دست ما رو بگیرن ما رو اونجا نجات بدن. یعنی اگر اینجا نشد، البته یادتون باشه هر کس اینجا انجام بده طبیعتاً سفره پهن‌تری خواهد داشت. این معنا واضحه، سفره پهن‌تری خواهد داشت. امیدواریم خداوند سبحان این توفیق رو به ما بده، این رگ توحیدی در ما ایجاد بشه. پس با این بحث ما چهار تعریف از سلوک کردیم. این چهار تعریف همدیگر رو کمک میکنن. بحث قلب جدیه، معامله قلبی رو باید توجه کرد، به سمت باطن رفتن جدیه، قطع تعلقات و تعشقات جدیه، مسئله صفای فطری جدیه و بازگشت به صفای فطری جدیه، مسئله سیرورت وجودی به سمت کمال نهایی یعنی همون جنت ذات جنت صفات هم جدی. این چهار تا رو میبینید، چهار تعریفی کردم تقریبا حال و هوای سلوک رو میمونشون میده. اون سلوک دینی که گفته میشه با این شکله، یعنی دسته ای از مؤمنان برتر با یک رگ توحیدی قوی تر که او باید امتداد پیدا کنه و آدم در زندگیش بیاره و تعشقات رو کم کنه و فطرت پاکش رو نگه داره و اون توضیحاتی که حالا گفتیم. تک تک اینها رو که انجام بده مسئله سلوک حل میشه. خب ما تا اینجا چهار تعریف تونستیم سلوک رو بگیم. ما راه تقرب به خدا و لقاء خدا چیه؟ سلوک. همین که عرض کردم چطور راه تقرب واضحه دیگه. این شکلی که شما میگید این باعث میشه آهسته آهسته ما بالا بریم به حضرت حق برسیم، این میشه لقاء. آره دیگه ملاقات و تقرب، بله این تقربه. بهترین تفسیر تقرب در جای خودش حالا میگیم همین خواهد. خب تا اینجا رو گفتیم، میمونه بحث بعدی که ما دیگه وقت نداریم، میمونه برای جلسه بعد. اون چیه؟ این که خب این بحث از سلوک رو کردید به این سبک از بحث سلوک دینی رو که مطرح میکنه چه ربطی به اخلاق پیدا میکنه که انشالله در جلسه بعد. ما هر بار وعده میکنیم فرصت نمیکنیم، یعنی هنوز بحثای قبلی تمام نشد، انشالله میرسیم عرض میکنیم فرقش با عملا چطور میشه که میتونه اخلاق هم حساب بشه، چه ربطی با اخلاق پیدا میکنه انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.